5 عصر جمعه در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. اعتراض های زاهدان روز جمعه برای 40مین هفته متوالی ادامه پیدا کرد. مادر عباس دریس با تاکید بر بیگناهی فرزندش خواستار لغو حکم اعدام او شد. آلبانی ادعای جمهوری اسلامی درباره دسترسی به تجهیزات کامپیوتری سازمان مجاهدین خلق را تکذیب کرد. درود شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌ها همراه شما. روز جمعه خیابان‌های زاهدان و اطراف مسجد مکی برای 40مین هفته متوالی شاهد اعتراض مردم این شهر بود. معترضان که پس از نماز جمعه راهپیمایی می‌کردند، با در دست داشتن نوشته‌های خواستار آزادی توماج صالحی، عباس دریس و سایر زندانیان سیاسی شدند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. دسترسی به اینترنت در زاهدان از ساعتی پیش از سخنرانی مولوی عبدالحمید قطع بود و بنابر گزارش‌ها ماموران حکومتی حضور پرشماری در شهر داشتند. از 8 مهر سال گذشته موسوم به جمعه خونین زاهدان، شهروندان بلوچ هر هفته به دادخواهی از قربانیان تظاهرات می‌کنند. مادر عباس دریس، کارگر زندانی که در ارتباط با اعتراض‌های آبان 1398 در ماهشهر به اعدام محکوم شده، در پیامی ویدئویی از جمهوری اسلامی خواست فرزندش را که بیگناه است اعدام نکند. او با بیان اینکه سه فرزند عباس دریس مادرشان را هم از دست دادند، از مردم خواست که نگذارند پسر بیگناهش اعدام شود.
عباس دریس بیگناه است. هر بار دیگه میگم بیگناه. الکی اعدامش نکنید. تو خدا سه تا بچه یتیم داره، ما با یتیما چیکار کنم؟ یه بیزن شکسته تو خونه افتادم.
وکیل عباس دریس چند روز پیش خبر داد که حکم اعدام موکلش به اتهام محاربه تایید شده. نهادهای حقوق بشری با اشاره به پخش اعترافهای اجباری عباس دریس از تلویزیون جمهوری اسلامی یادآور شدند که حکم اعدام تنها بر اساس این اعترافها و زیر شکنجه صادر شده است. چند روز پس از اظهارات یکی از مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر انتقال برخی تجهیزات کامپیوتری سازمان مجاهدین خلق از آلبانی به ایران، پلیس آلبانی این ادعا را رد کرد. پلیس آلبانی با تاکید بر اینکه هیچ یک از تجهیزات توقیف شده و محتوای آنها به خارج از این کشور فرستاده نشده و نهادهای تحقیقاتی و قضایی آلبانی نیز تماسی با دولت جمهوری اسلامی نداشتند، در بیانیه نوشت اظهاراتی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در این باره منتشر شده کذب است. چند روز پیش سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت ابراهیم رئیسی، بدون نام بردن از سازمان مجاهدین خلق از دریافت کامپیوترهای ضبط شده از آنان خبر داده بود. پلیس آلبانی 30 خرداد در بازرسی از اردوگاه محل استقرار سازمان مجاهدین خلق در این کشور، شماری از کامپیوترهای اعضای آنها را برای بررسی اتهام‌هایی که در زمینه حمله‌های سایبری متوجه بودند ضبط کرد. موج جدید وزش بادهای 120 روزه در شمال استان سیستان و بلوچستان صدها تن را راهی مراکز درمانی کرد و به گفته هواشناسی طوفان فعلی تا اوایل هفته آینده هم ادامه دارد. به گفته استانداری سیستان و بلوچستان، موج جدید طوفان و ریزگردها از 11 تیر در 5 شهرستان در منطقه سیستان آغاز شده و در این مدت بیش از 1000 تن به مراکز درمانی مراجعه کردند که 162 تن از آنها بستری شدند. همچنین مدیر کل هواشناسی این استان به خبرگزاری تسنیم گفت که وزش باد شدید و طوفان و گرد و خاک تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت. هفته گذشته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفت به دلیل تغییرات اقلیمی بادهای 120 روزه در سیستان و بلوچستان به بادهای 180 روزه افزایش پیدا کرده است. در پی موج واکنش ها به خبر مفقود شدن 53,000 تن گندم در استان گلستان، مقام های این استان این موضوع را اشتباه آماری توصیف کردند و در این حال ارقام متفاوتی از گندم مفقود شده ارائه دادند. در تازه ترین مورد، استاندار گلستان و همچنین مدیر کل قله این استان حجم گندم های مفقود شده را کمتر از 200 تن اعلام کردند. دادستان گرگان سه‌شنبه گفته بود که 53,000 تن گندم در استان گلستان مفقود شده و علیه مالکان دو کارخانه هم اعلام جرم شده. اما او در روزهای بعد و در پی موجب واکنش ها گفت که میزان گندم مفقودی فقط 3700 تن بوده است. در اینجا همکارم آنا رایسکایا گزارشی داره درباره آخرین تحولات مرتبط با ارسال پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی و به کارگیری اون در جنگ روسیه و اوکراین.
حمله هوایی با 18 پهپاد مدل شاهد و 11 موشک کالیبر که بنا به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین 12 فروند پهپاد و 7 موشک از آنها رهگیری شده، خرابی گسترده و تلفات بسیاری به بار آورد. شمار قربانیان حمله موشکی روسیه به شهر لویف در شب پنجشنبه پس از پایان عملیات نجات به 10 کشته و 64 زخمی افزایش یافت. روسیه ادعا می‌کند هدف این حمله نابودی تسلیحات و مستشاران غربی بود. مقامات اوکراینی معتقدند با ادامه پیشروی در جبهه، حملات هوایی به شهرهای اوکراینی حتی در فاصله‌های بسیار دور از خط مقدم ادامه خواهد داشت. به ویژه که به گفته یوری گنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، ایران به روسیه کمک کرده تولید پهپاد را افزایش دهد.
Нужно только получать от Ирана комплектующие, просто на своих заводах собирать их и поставлять на фронт.
در روزهای اخیر رسانه‌های روسی پروتکل و رزورود در تحقیق مشترک از آغاز تولید پهپادهای مدل شاهد در منطقه اقتصادی ویژه آلابوگا در تاتارستان روسیه خبر دادند. پنجشنبه نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز این منطقه را از مراکز اصلی فعالیت ایران در کمک به روسیه به منظور افزایش ظرفیت تولید هواپیماهای بدون سرنشین معرفی کرد و می‌نویسد شرکت الباتروس در آلابوگا تاکنون 50 فروند پهپاد شناسایی که با مشارکت روسیه و ایران ساخته شده را برای استفاده در جبهه‌های اوکراین تحویل ارتش روسیه داد. همان روز سفرهای کشورهای غربی در شورای امنیت سازمان ملل که به بررسی روند اجرای قطعنامه 2231 در ارتباط با برجام اختصاص یافت، به دلیل پیشرفت برنامه اتمی ایران و تحویل پهپادهای نظامی برای استفاده در اوکراین، با نمایندگان مسکو و تهران درگیر لفظی شدند. سرگی کیسلیتس، سفیر اوکراین که به رغم اعتراض نمایندگان روسیه و ایران به دعوت بریتانیا در این جلسه شرکت کرد، گفت تمام اسناد در بردارنده نتایج تحقیقات بین المللی که به گفته وی فرای هر گونه شک و تردید ثابت میکند پهپادهای انتحاری که به اوکراین حمله ور میشوند توسط ایران به روسیه تحویل داده شده در اختیار سازمان ملل قرار گرفته. او تأکید کرد به رغم تکذیب‌های مکرر ایران پهپادهای انتحاری به روسیه ارسال می‌کند تا علیه اوکراین استفاده شود.
Despite numerous official denials, Iran continues the transfer of the UAVs to the Russian Federation.
با تشدید درگیری‌ها در جبهه، اوکراین خواهان دریافت تسلیحات بیشتر است. به ویژه که از گزارش‌ها برمی‌آید نیمی از سلاح‌هایی که کشورهای غربی به اوکراین وعده داده بودند هنوز به دست کیف نرسیده. انتظار می رود به رغم نگرانی های نهادهای مدافع حقوق بشر، تازه ترین محموله تسلیحاتی آمریکا برای اوکراین شامل مهمات خوشی خواهد بود. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، که پنجشنبه از جمهوری چک و بلغارستان دیدار کرد و جمعه قرار است با رئیس جمهور ترکیه مذاکره کند، اعلام کرد دریافت تسلیحات و حمایت از عضویت اوکراین در ناتو مهمترین محورهای رایزنی های وی است. مذاکره با ترکیه همچنین درباره تمدید توافق قلات خواهد بود که 10 روز دیگر مهلت آن به پایان میرسد و روسیه بارها گفته مایل به تمدید این توافق نیست. آنکارا همچنین قصد دارد روسیه و اوکراین را برای پایان جنگ پشت میز مذاکره بنشاند. بسیاری از کشورهای دیگر از چین و هند و اندونزی گرفته تا آفریقا و واتیکان نیز ابتکارهای صلح خود را مطرح کردند. به گزارش صدای آمریکا، جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات رهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گزارش‌ها درباره مذاکرات غیررسمی آمریکا با روسیه درباره شرایط احتمالی پایان جنگ را تایید کرد، اما گفت این مذاکرات به درخواست دولت آمریکا نبود، هرچند مقامات رسمی از نتایج آن مطلع شدند. کیف و مسکو می‌گویند در حال حاضر شرایط مذاکره فراهم نیست. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
به ایران باز می‌گردیم. دادستانی کل کشور اعلام کرده که بعد از پیگیری قضایی دادسرای تهران و همکاری بخش‌های مختلف اجرایی و مالکان، تعداد ساختمان‌های ناایمن تهران از 29 به 93 ساختمان کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که پیش از این برخی مقام‌های مسئول اعلام کرده بودند که 33,000 ساختمان ناایمن در تهران شناسایی شده است. کیانوش فرید بیشتر گزارش می‌دهد.
اعلام کاهش تعداد ساختمان‌های پرخطر تهران از سوی دادستانی کل کشور، در حالی که نگرانی‌ها از آوار و تخریب ساختمان‌های ناایمن پایتخت بیش از همیشه بالا گرفته است، غلام عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، در روز 15 تیر ماه ادعا کرد که تعداد ساختمان‌های ناایمن تهران از 129 تا به 93 تا کاهش پیدا کرده است. صحبت‌های او در حالی است که اختلاف و بحث و جدل بر سر تعداد ساختمان‌های ناایمن در تهران و انتشار نام آنها میان سازمان مهندسی، شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و دادستانی به سال‌های قبل برمی‌گردد و تناقض میان صحبت‌های این سازمان‌ها همچنان ادامه دارد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، نیز در تمام این مدت تأکید کرد که این لیست تهیه شده از ساختمان‌های ناایمن فاقد مرجعیت هستند و مردم نباید به آن توجهی کنند. هرچند خود آقای زاکانی چند باری هم گفت که این لیست را اگر منتشر کنیم کسی دیگر در تهران نمی‌ماند و برای همین او دنبال بسته شدن این پرونده است. پرونده قطوری با نام ساختمان‌های ناایمن که همچنان باز است و بسیاری می‌گویند هر کدام از این ساختمان‌ها می‌تواند مثل یک بمب ساعتی عمل کند. با همه این شرایط حالا اما چقدر می‌توان به ادعای جدید دادستانی کل کشور اعتماد کرد؟ افشین شاهرودی، مهندس عمران و ساخت و ساز ساختمانی، در گفتگو با رادیو فردا.
این صحبت اخیری که انجام شده از نظر فنی خیلی سخته که بشه باورش کردش، به این علت که گزارش هایی که از منابع رسمی اومده و همینطور مصاحبه اخیر آقای مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران به تاریخ 6 تیر همین امسال، تعداد ساختمان ناایمن رو 33,000 تا اعلام میکنه. به علاوه ساختمان هایی که اخیراً لیستشون در اومده برای ایمن سازی مدت زمان زیادی میبره که خود شهروندا میتونن اینو به صورت رسمی خودشون نگاه بکنن و نظارت کنن. به عنوان مثال ساختمان پاساژ علاءالدین که ساختمان شناخته شده یه، خب اگر اقدام به تعمیر و مهم سازی شده باشه یا برای ایجاد ایمنی توش کاری انجام شده باشه، همه میتونن ببینن. این پروسه زمانبریه، پروسه نیست که در یک ماه و دو ماه بشه انجامش داد. بنابراین این صحبت که از زمان انتشار این لیست ما شروع کنیم به ایمن سازی و بسیاری از ساختمان ها الان ایمن شدن، از نظر مهندسی بسیار غیر قابل باوره.
رانت، فساد مالی، خلأهای قانونی، منفعت طلبی و پارتی بازی و مسائل بیمه همه از جمله دلایل بهره برداری از ساختمان‌های ناایمن عنوان شده است. به دنبال فشارها و هشدارهای پی در پی سازمان آتش نشانی و برخی مسئولان و کارشناسان، روز سه‌شنبه 2 خرداد ماه برای اولین بار لیست برخی از ساختمان‌های ناایمن تهران از سوی دادستانی کل کشور منتشر شد. این در حالی است که در سال‌های اخیر آتش سوزی ساختمان‌های تجاری و حتی بیمارستان‌ها در تهران افزایش چشمگیر داشته است.
گزارشی بود از کیانوش فرید درباره ساختمان‌های ناایمن تهران و آمار و ارقام بعضاً متناقضی که در این زمینه ارائه میشه از طرف مسئولان. شماره واتساپ رادیو فردا هست 20420-725-970-30. همینطور شما میتونید ما رو در تلگرام با شناسه @فرداگرام دنبال بکنید. در اینجا به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. من بنیامین صدر از شما ممنونم که همراه من در این بخش خبری بودید. تا بخش خبری دیگر، خدا نگهدار.